السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز روز سه‌شنبه هست که 12 اردیبهشت و 11 شوال هست و 2 ماه می هست. 2 ماه می هست و درس 135 هست در فقه ارزیابی عمل کرد، حدیث 99 هست که امروز بحث میکنیم. امروز چون آپلود مشکل داشت، من سفر به اشتراک گذاشتم و همطور که میبینید راحت ترم هست و بحث سریال دوستان میبینن. الان ما حدیث 99 هستیم، درس 135. یک کتابیست به نام الافصاح، اینجور که میبینید فل امامه به زبان عربی هم هستش و شیخ تو مفید نوشته. آیا سفر رو میبینید؟ دوستان به من جواب بدن، یعنی ورد رو دیدید؟ الان سفر به اشتراک گذاشتم، دیدید؟ آه، پس بهتر شد، چون این امروز ما در آپلود دچار مشکلیم. من دیروز حضوری اعلام کردم، دوستان نبودند، چون من از شنبه هم دوباره میرم شیراز. امروز دیگه حضوری اعلام نکردیم، فردا و پس فردا حضوریه اگه دوستان خواستن شرکت کنن. امروز هم هست، الان متن میاد. آقای کریمی، الافصاح فی الامامه، کتابی به زبان عربی، این کتاب امروز ماست در اثبات عقاید شیعه درباره امامت و جانشینی پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، اثر شیخ مفید در گذشته 413 قمری است. بنابر اشاره مؤلف در ابتدای کتاب، هر آنچه در موضوع امامت ذکرش لازم بوده تو این کتاب آمده. این موضوع در کتاب‌های پیشین با این گستردگی بررسی نشده. یه پیام بدید که آیا ورد رو میبینید، من مطمئن بشم. آقای واهبی، آقای امینی فرمودن بله. ایتا یه مقدار آقای امینی مشکل داشت، الان درست شد. فکر کنم یه اقداماتی داشت میشد. خیلی ممنون از پیام‌های متعددی که دارید. آقای ابراهیم رحمانی شمس هم سلام علیکم. این موضوع در کتاب‌های پیشین به این گستردگی بحث نشده. آقای رنجبر میگه ما هنوز ایتا نداریم. آقای امینی فرمودن مشکل برطرف شده. خب، مؤلف با استفاده از استدلال‌های کلامی به اشکالات پیرامونی موضوع امامت و آراء مختلف فرقه‌های اسلامی مانند معتزلی‌ها، حشویه‌ها و خوارج جواب داده که اینا در ارزیابی امامت مردود شدند، چه معتزلی، چه حشویه و چه خوارج. بله، آقای افتخاری پور هم سلام عرض میکنیم خدمت شما. مؤلف دیگه معروف شیخ مفید محمد ابن محمد، محمد پسر محمد پسر نعمان، از محمدون هست، از اون محمدون سلاس نیست ولی بازم محمده. محمد های همشون هم ایرانی هستن. حتی ایشون در حوالی بغداد دیده به جهان گشود، هم متکلم هم فقیه. ابن ندیم در فن دوم از مقاله پنجم درس حضوری هست، ولی چون دوستان دیروز نیومدن منم هی یه خط در میون میشه، اگه بیان حضوری ما در خدمتشون هستیم، ولی دیگه الان وقت سپری شده. هم در گفته الفهرست که درباره متکلمان شیعه بحث میکنه، از او به عنوان ابن المعلم یاد کرده و او رو ستایش می نماید. شیوه مؤلف اینه که در این کتاب بیشتر جدلیه. جدل یکی از صناعات خمسه در منطق، یعنی مبنای مخالف رو قبول میکنیم، بر مبنای او جوابشو میدیم و استدلال میکنیم. از این رو برای اثبات مسائل امامت حتی به قیاس نیز استناد میکنند. مؤلف سائل فرضی رو تصور کرده، جدل دیگه، میگه اگه تو اینو میگی ما اینو میگیم، که اون سائل اشکالات متعددی در مسائل امامت داره، به صورت فإن قال اشکالات رو مطرح میکنه، با قیل له جواب میده. این کتاب رو شیخ مفید در 373 تعلیف، این هم سبک جالبیه دیگه، جدلی، که ما با این کتاب هم آشنا بشیم. دوستان هم میتونن از ابعاد جدلی کتاب بنویسن. انگیزه تألیفشون اینه که مؤلف شیخ مفید در مقدمه کتاب پس از حمد و ستایش خداوند تأکید میکنه که قصد داشته تا اصول امامت و رهبری رو به گونه‌ای ترسیم کنه که دانش‌پژوهان از آن اصول به فروع و شاخه‌هاش دست یابند. وی تأکید کرده که در این کتاب حد و مرز امامت رو مشخص کرده، به طوری که انجام فرائض دینی و اطاعت کامل از پیامبر و براءت از دشمنان وی با شناخت این مسئله امکان پذیر می گردد. ساختار و محتوای کتاب اینه که از ساختار منظمی برخوردار نیست، اما می توان مباحثش رو در یک مقدمه 18 بخش، 7 فصل و 7 مسئله دستبندی کرد. این منظم میشه دیگه. مؤلف در مقدمه غرض از تألیف کتاب رو همون توضیح و تحریر مسئله امامت رو صدا میاد بیان میکند و در بخش های متنوع از موضوعات مربوط به قضیه امامت بحث میکنه، از قبیل تعریف امامت، شناخت امام. خب الحمدلله آقای باکو نوشتن صدا خوبه، آقای واهبی هم نوشتن خوبه، از قبیل تعریف امامت، شناخت امام. آقای امینی هم فرمودن بله، خب خدا رو شکر. دلیل بر وجوب معرفت امام، اجماع بر وجود امام بعد از نبی، افضلیت امام علی علیه السلام. من از آقای شیخی هم نوشتم بله، نزد خدا و پیامبر. آقای پارسیفر هم گفتم بله، فساد امامت مفضول بر فاضل. ببینید این بحث شایستگی است، همون بحث که ما دنبالشیم. رهبر باید فاضل باشه، مفضول نباشه. مفضول اگه بر فاضل مقدم بشه این فساد میاره. اجماع بر فضائل علی علیه السلام، علت ندادن حق علی عدم اقرار مهاجرین و انصار بر تقدم ابوبکر، علت سکوت امیرالمومنین بر خلفای قبل از خودش، عدم اجماع امت بر امامت ابوبکر و چند فصل داره. فصل اول سه موضوع: ادعای تنزیه اهل سقیفه از خطا، مسائل مربوط به روز احد، تفسیر حدیث عشره. فصل دوم دلال بحث عدم دلالت از سابقون الاولون در آیه مبارکه صد سوره توبه بر ابوبکر و اصحاب بیعت شجره. فصل سه، فصل چهار، پنج، شش، همجور میاد. فصل هفت دیگه فرصت نیست. تا میرسیم به ویژگی های کتاب، طرح مباحث به صورت پرسش پاسخ. یکی از ویژگی هایش پرسمانه که از شیوه های نقد و بررسی آراء مخالفین. مؤلف از این شیوه کمال استفاده کرده، بحث های دقیق و جذابی پیرامون امامت در قالب پرسش و پاسخ بیان کرده. جامعیت کتاب در مبحث امامت. گرچه از شیخ مفید هم در زمینه امامت و هم در کلام رسائل متعددی باقی مونده، مانند رساله‌ای در معنای مولا، اما این کتاب تمام زوایای مخفی موضوع مهم امامت رو روشن و تبیین میکنه و در آن اکثر مسائل امامت مورد بررسی قرار میگیره. ویژگی سوم اینه که استدلال بر وجوب معرفت امام. مؤلف در آغاز کتاب استدلال مختصری مبتنی بر چهار دلیل: قرآن، حدیث، اجماع، عقل، بر ضرورت معرفت امام به این صورت آورده است. خواهد بیاد؟ خواهد بیاد تو ببین.
اینجا پایین؟
های حالا ببین بچه این وضعیت چجوریه؟ این کتاب تمام زوایای مخفی مؤلف در آغاز کتاب استدلال مختصری مبتنی بر اینا داشته. اهمیت کتاب، گرچه از شیخ مفید کتابای متعددی در علم کلام و حتی در بررسی بعضی از مسائل مربوط به امامت بر جای مونده، اما کتاب افصاح جامع ترین و مفصل ترین کتاب او در بحث امامت. این اثر تنها کتابی است که تنها به مسئله امامت و آن هم به همه مسائل آن می‌پردازد. این هم کتاب جالبی است. نسخه‌هاش هم خیلی متعدده، همطوری که می‌بینید. لذا یه حدیث رو بخونیم و بعد وارد بحث. بله، این حدیث اینجاست. و قال، این زیل آیه هستش که شیخ مفید میگه قال سبحانه و تعالی الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسَبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. خب این آیه تو سوره عنکبوت یک و دو. بعد ایشون زیلش اینو میگه که ما اینو بحث میکنم، میگه هازا صریحٌ فی الخبر عن فتنتهم. این آیه دلالت صریح و شفافی داره در گزارش، در گزارش از فتنه اونها بعد از پیامبر صلوات الله علیه سلام، بل اختبار و تمییز هم بل اعمال. یکی دوستان بس که حضوری تشریف آوردن، من چون بالا هستم دیگه، حالا گفتیم بیان پایین تشریف میارن، اگه دوستان دیگه هم میان بیاد بعد دقایقی در خدمتشون باشیم. و این صریح در خبره. سلام علیکم. اگر کدوم دوستان بودن، اگر هم موبایلشون روشن بذارن. صدا کاملا قطع شد. آقای کریمی نوشتن میدن صدا آمد. خیلی قطع شد آقای واهبی، زیاد قطع شد یا زود وصل شد؟ آقای کریمی نیم دقیقه قطع شد. آقای خیراندیش فرمودن خدا رحمت کنه والده مکرمه ایشون رو. خب بس من سریع‌تر بخونم این. پس ببینید این آیه رو ایشون میاره، شیخ مفید زیلش در کتاب افصاح میگه این آیه صراحت داره در گزارش از فتنه ناس بعد از رحلت پیغمبر خدا بل اختبار. ببینید چجوری؟ بل اختبار و تمییز هم بل اعمال. این جمله خوبی است. یه عالمی، مفسری، متکلمی، فقیهی از این آیه این گونه استظهار صریح کرده که این آیه داره خبر میده از فتنه اونها، یه ناس، این بل اختبار و تمییز هم بل اعمال. حالا این فتنه چجوری انجام میشه؟ با ارزیابی و سنجش اونها، تمییز اونها بل اعمال. یعنی عمل اونهاست که فتنه رو مشخص میکنه، یعنی همون ارزیابی عمل کردی که ما میگیم. تمییز ناس به اعمالشون، اختبار ناس به اعمالشون، فتنه ناس به اعمالشون. اعمالی که قهر کردن با امامت، امامت رو منزوی کردن، امامت رو بیعت نکردن، امام با مخالف امام بیعت کردن. خب اینا عمل دیگه، اینا عمل کرده، عمل کرده سازمانی سیاسی است. و نوع قبلا بارها گفتیم که کلمه فتنه عمدتاً به رهبری سیاسی برمیگرده. یک ارزیابی سیاسی است، یک فتنه تمییز میده. بل اعمال همون عمل کرد. حالا از کجای آیه ایشون فهمیده؟ یه پرسش پاسخه. میگه احسب ناس ایت یترکو، و لقد جوابشو میده. مردم فکر کردن ارزیابی نمیشن همی که گزینه شدند، بلکه ارزیابی میشن. این وجوب ارزیابی رو میرسونه. پس ما از این میفهمیم که ارزیابی و فتنه ناس، اما سازمانی غیر سازمانی، قطعی و واجبه. وقتی واجب شد ما هم با تبعیت کنیم. این ارزیابی تاریخیه، من قبل هم به چه دم؟ به چه هدف؟ به هدف تمییز. علم یعنی تشخیص بده الله که میدونه برای، چون خدا علم داره پس معلوم میشه ما باید ارزیابی کنیم تا علم پیدا کنیم. خدا که علم داره، داره خط میده. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدا صادقین رو بدونه و کاذبین هم معلوم بشن. خب ببینید این صریح ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون. عمل سیئ داریم، عمل صالح کمره عمله. این از شیخ مفید از اینجا میگه تمیز بالاعمال یعملون السیئات، یعنی کسی که به امام پشت کنه در مسیر امامت و خط امام قرار نگیره. سوره عنکبوت 2:3 گفته کسی که در این مسیر قرار نگیره، آقای طالب سلام علیکم، این نمیتونه از ما جلو بزنه. اینا انسان‌های ناصالحی هستند، سیئ هستند، صالح نیستند، عملشون سیئه. آقای اللهیاری سلام علیکم، این سا اما یحکمون، این بد قضاوتی است که اگه فکر کنیم، این میگه بد قضاوتی است که اگه فکر کنیم که این به اصطلاح ما از ما سبقت میگیرن. یعنی تو این ارزیابی نمیتونه کسی ما رو فریب بده. ارزیابی باید انقدر دقیق باشه که آدمای چاپلوس و سالوس نیان خودشون رو جلو بندازن. و این صریح در خبر ان فتنتهم بعد النبی بالاختبار. آقایونی که حضوری هستند پایینن خودشون معرفی کنن که منم سریع بیام پایین خدمتشون برسیم. دیروز رفت پایین کسی نیومد. سه نفر حضوری هستن که من باید با آقای افتخاری عزیز اونا رو معرفی کنم. حالا یه وجه استدلالی هم ما نوشتیم که میخونیم و بحث رو تمام میکنیم. پس ما امروز با این کتاب آشنا شدیم، کتاب شیخ مفید در کتاب معتبر افصاح در امامت. به این آیه از سوره عنکبوت استناد و استدلال کرده که از لزوم افتنان دائمی مردم بحث میکنه. پس این یک وجوب داره، مردم باید دائما آزمایش بشن. پس سازمان ها هم دائما باید مردم رو به امامت اصطلاحاً ارزیابی بکنن، چون لازمه این ارزیابی، پس واجبه، فقه دیگه، فقه الاداره است. که از لزوم
بله یه چند از دیگه آجا میان پایین الان دارن آنان برزن
میکنی بتنه را به معنی اختبار و تمیز به توسط اعمال مردم بل اختبار و تمیز هم بل اعمال بله توسط بل اختبار و تمیز بل اعمال. این کلمه بل اعمال بل اختبار، و این برای من خیلی جالب بود که من او رو ملاک قرار دادم. اختبار فتنه رو به معنی اختبار گرفته که هم ارزیابی هست، و تمیز، تمیز یعنی مشخص کردن صادق از کاذب، یعنی کسانی که به امام صادقانه گرایش دارن یا کاذبانه و منافقانه. از همون اعمال، این دقیقا همون ارزیابی عمل کرده است که مدعا و مطلوب ماست. لزوم و وجوب آن یعنی لازمه، چون یعنی اختبار و تمییز و ارزیابی مردم به وسیله عمل اونها انجام میگیره. و در این تفسیر سترین تفسیر صریح مراد عمل سیاسی مردمه، که در سازمان ها یکی از عملکردها سیاسی است، یعنی گرایششون نسبت به نظام حاکم چجوری است، نسبت به امامت، که در ارتباط با امامت سامان میگیرد. اصل کتاب افصاح بر موضوع امامت تنظیم شده. ارزیابی به امامت یعنی چی حالا؟ یعنی ارزیابی به رهبر صالح و مشروع که مراحل مشروعیت رو طی نموده و میبایست که مورد ایتمام قرار گیره. ایتمام تو فقه ما داریم، تو نماز جماعت، یعنی امامگیری، اقتدا. کسی رو امام قرار بدن تو محراب میگن به او ائتمام یا ایتمام کردند. این ایتمام یک ارزیابی است که ظاهرا اقلیتی در این ارزیابی سالم بیرون، به خلاف نسل ما اینطور نیست. حالا شما تو سازمان ها میتونید بگید که تست کنید راجع به امامت، بحث عقیدتی الان داره انجام. من خودم انرژی هسته‌ای رفتم دو بار، گفتم بحث های اعتقادی رو بیاید ارزیابی کنید، چون هرچه اعتقادات کامل بشه رفتار بهتر میشه و صادقانه تر میشه. در سازمان ها چجوری میشه این ارزیابی رو انجام داد؟ به این شکل انجام میپذیره که بعد اعتقادی امامت مورد بحث واقع میشه و اعضا تست میشن که به این مبنای اعتقادی چه درجه از اعتقاد دارن و امتداد اون رو در جامعه و سازمان چگونه مینگرن و ادراک میکنن. امامت در سازمان، ما یه بحث تو سپاه داشتیم، گفتیم امامت روحش تو سازمان ها تحت عنوان رهبری میتونه بیاد. لحن آیه وجوب این ارزیابی و اختبار و فتنه، این فقهیه دیگه، وجوب داره زیر حاوی پرسش و پاسخ است. آیا ارزیابی نمیشن؟ بلکه میشن. این نحوه پرسش و پاسخ یعنی قطعی است که آیا باید بشن، بلکه میشن، و این سنت تاریخی الهی است برای تشخیص و تمییز و علم به صدق و کذب مدعیان اعتقاد و التزام به امامت. و این پرسش و پاسخ صریح است در وجوب چنین ارزیابی در هر جا من جمله سازمان ها. خب این بحث اینجا تمام میشه، ما شرمنده شدیم و گاهی ما میایم پایین دوستان نیستن، حالا که ما آمدیم بالا دوستان هستن. لازم من الان میرم پایین و سلام علیکی با دوستان میکنیم، چای با اونها مینوشیم. دوستان دیگه هم خواستن بیان که گفتگوی داشته باشیم برای ادامه مسیر و گزارش کارها. آقای زاره مثل که بوده، الان فکر کنم آمدم پایین. آقای زاره خیلی ممنون، متشکریم. خب حالا ما این بحث رو انجام دادیم، انشالله باز در خدمت هستیم و من این ارزیابی رو انجام دادم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.